الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه القرآن الحکیم الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. انشاءالله خداوند سبحان از برکات این ایام و لیالی و شرکت و حضور در این جلسات و محافل دینی عواقب امور همه ماها را ختم به خیر قرار دهد، جهت ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل و عزیزانی که سالهای گذشته در جمع و محفل ما بودند، شهدای عزیزی که تمثال اونها زینت بخش مجلس ماست، شاد کنیم روح همه رفتگان را تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه برنامه هفتگی شبهای سه‌شنبه پیرامون اخلاق در قرآن، بحث هفته گذشته ما پیرامون یکی از اخلاقهای زیبای قرآنی یعنی صفت صبر بود که خداوند در قرآن از صابرین تجلیل‌های متعددی به عمل آورده و بشارت خود را به صابرین داده و بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. و یکی از برکاتی که خداوند به صابرین عنایت می‌فرماید، امام صادق می‌فرماید اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، صلوات خدا و رحمت خدا و برکات خدا متوجه صابرینه. وعده امشب ما این شد که روی این صفت صبر که هفته گذشته اشاره کردیم و مراتب صبر رو توضیح دادیم، این جلسه بپردازیم به راه‌های رسیدن به مقامات صابرین. عرض کردیم که صبر دارای سه مرتبه است: صبر در برابر مصیبت، این ابتدایی ترین مرحله صبره، صبر در برابر طاعت یک مرحله عالی تر و تکامل یافته تری است، صبر در برابر گناه عالی ترین مرحله صبر یا به عبارتی دشوارترین مرحله صبر. ما چگونه میتونیم در این مراتب صبور باشیم؟ سخنی است از علی علیه السلام در اصول کافی، امام راهکار صبوری را بیان فرموده. یک، چه کنیم در برابر مصائب صبور باشیم؟ امیرالمومنین می‌فرماید من زهد فی الدنیا هانت علیه المصیبات، کسی که در دنیا زاهد زندگی کرد مصیبت برای او سبک. اگر می‌خواید مصیبت برای شما شکننده نباشد، وابسته نباشید. حالا زهد یعنی چه؟ زهد رو در روایت داریم، امام صادق می‌فرماید لیس الزهد به اضاعت المال، معنای زهد حرام کردن اموالتون نیست که همه اموالتون بدید کمیته امداد خودتونم فقیر، یه غلطه. به پیغمبر خدا می‌فرماد لا تجعل یدک مبسوطتن علی عنقک ولا تبسط کل البسط. رسول ما، نه دستت رو پس گردنت گره بزن، یعنی به کسی چیزی نده، نه هرچه داری بده که خودت محتاج بشی. فتقعد ملوما محصورا، یه مقداری بده یه مقداری بنه برای خودت، ولی انفاقم داشته باش. بعضی ها فکر میکنن زاهد یعنی کسی است که هیچ چیزی نداشته باشه، نان خشک بخوره، رو گلیم و مثلا حسیر بنشیند. این معنای زهد نیست. زاهد یعنی کسی که تو دنیا هر چی ریختن تو دامنش وابستش نکنه. مدیر کلی به سمتتون وابسته نشید، به میز ریاستتون دل نبندید. ثروتمندید به ثروتتون وابسته نشید. بزرگ فامیلید به این اعتبار و عنوانتون دل نسپارید. اگر وابسته به دنیا نشدید شما زاهدید. خدا رحمت کنه حضرت امام میفرمودن یه وقت امکان دارد علاقه به یک کتاب هم انسانو بدبخت کنه، وابستگی. بعضیا هیچ ندارن، همون ذره ای هم که دارن وابستهشون کرده. اسلام با وابستگی مخالفه، نه با دنیا. دنیا بد نیست، حب دنیا بده، دل دادن به دنیا بده. باید مثل امام حسین بود. امام حسین از متمکنین زمان خود بود، اما وقتی که برای خدا می شود همه چیزشو حضرت میده. جواد همه چیز از اوست. زاهد یعنی کسی که وابستگی نداره به دنیا. اونی که وابسته نشد مصیبت وقتی براش میرسه احساس شکست نمی کنه. میگن آقا ثروتت رفت، یه نالله و انا الیه راجعون. آقا جوانت مرد، انا لله و انا الیه راجعون. راوی میگه در جنگ احد وقتی مسلمان ها شکست خوردن، بعضی ها اجساد شهداشون آوردن قبرستان بقی دفن کردن. میگه یه خانمی دیدم روی روی اسب 3 جنازه شهید داشت حمل میکرد، دهنه اسب دستش بود، داشت میکشید این 3 جنازه رو میآورد. خیلی صحنه عجیبی بوده، یه خانم 3 جنازه رو روی اسبی گذاشته داره میاره پیاده مدینه. و به این خانم گفتم که اینا کیان؟ گفت یکیش پسرمه، یکیش شوهرمه، یکیش برادرمه. هر 3 در احد شهید شدن. حالا طرف بینی پسرش از دنیا میره، مادر دیگه نمیتونه تو تشییش راه بیاد، زیر بغلش رو میگیرن. تا یک هفته هوش و حواس نداره. بعضیا یه مصیبتی که بهشون میرسه میرن اتاق CCU. اینقدر وابسته ان. این خانم داره خودش 3 جنازه عزیزانش رو میاره تو مدینه. و خانم شما مادر شهید، همسر شهید، خواهر شهید، خواسته ای داری؟ گفت فقط من یه خواسته دارم، آرزویم اینه که پیغمبر سالم مانده باشه. چون شایعه شده پیغمبر شهید شده. همه این عزیزان من به فدای پیغمبر. این زهده. چرا بعضی از مردم یه سردرد از پادنشون میاره؟ 1,000 تومنشون اگر گم شد دیگه خواب و خیال ندارن. با یه نوسان اقتصادی نماز واجبش قضا میشه. اما بعضیا اینقدر رفته هستن از این دنیا که حاضر نیستن دنیا و مافیها رو به 2 نمازشون معاوضه کنن. این زهده. لیست زهد، امام صادق میفرماد زهد به اضاعت مال نیست مالتون رو خراب کنید. زهد به این نیست که حلال خدا رو بر خودت حروم کنی. بعضیا خیلی کج سلیقه هستن، میگه آقا ما 40 حیوانی نمیخوریم. خب غلط میکنی. کجا روایت داریم که 40 حیوانی نخورید؟ داریم 40 گناه نکنید، نمیگن 40 گوشت نخورید. ما با قصابا ساخت و پاخت نکردیم، میگه آقا رو منبر مثلا ترویج گوشت خوری میکنی. ولی بعضیا واقعا از اون وری افتادن، میگه آقا من گوشت نمیخورم، اصلا مدتی از گیاهخوار شدم. چرا؟ میگه آقا گوشت خوب نیست. خب پیغمبر فرموده، امیرالمومنین نمیخورد، اهل البیت نمیخوردن. خب مسلمان تو میخوای دیگه از علی ابن ابی طالب زاهدتر باشی؟ زهد به این نیست که ما بگیم نمیخوریم، به این نیست که حلال خدا رو به خودمون حرام کنیم. بعضیا حلال خدا رو به خودشون حرام میکنن، میگه آقا من نمیخوام ازدواج کنم. گاهی اوقات بعضیا رو من میبینم، بعضی از جوونا خانم یا آقاست میگن آقا ما اصلا ازدواج، خب شما غلط میکنین، ازدواج نمیکنی. پیغمبر میفرماد ازدواج سنت من است، کسی که از سنت من روی برگرداند از من نیست. تو از پیغمبر نعوذ بالله بهتر میفهمی؟ نه آقا ما نمیخوایم ازدواج کنیم. گاهی اوقات بعضی ها متعصبتر از ائمه میشن تو مسائل دینی. یه خانمی آمد بالای 60 سال داشت، گاه آقا این شوهر ما یه دعوایی تو منزل داریم، دعوامونم اینه که شوهر من میگه شما جلو دامادت چادر باد سرت بکنی. خودم به شوهرت بگو بیاد من ببینمش. پیر مرد آمد، خانمشم پیر زنی بود تقریبا، یواش یواش باید منتظر قدوم مبارک حضرت اسرائیل باشن. اومد دیدم، گفتم که آقا چی میگی؟ گفت بله من به خانمم میگم جلو دامادت چادر سر بکن. گفتم تو غلط میکنی، هم چی حرفی میزنی؟ کی گفته؟ آقا من غیرتم اجازه نمیده. گفتم تو غیرتمندتری یا پیغمبر؟ تو غیرت داری یا علی ابن ابی طالب؟ چرا از خودت کار جل میکنی؟ حکم جل میکنی؟ اسلام میفرماد داماد محرمه، مثل فرزند ای زن. این بیچاره زن بالای 60 سال، حالا زن جوونی هم داشتی، میگفتی مثلا من غیرتم تحریک میشه، که داماد محرمه. تو دیگه جلوتر از پیغمبر حرکت نکن، جلوتر از اسلام قدم بر ندار. لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر الگوست. ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا، هر کاری پیغمبر کرد بکنید و هر کاری پیغمبر ترک کرد و نهی کرد نکنید. خب زاهد یعنی کسی که امام صادق میفرماید بله زهد. میدونی زهد یعنی چه؟ دو سه تا تعریف دارن که این دو سه تا تعریف میاد توی یک نقطه اساسی مشترک میشه. امام صادق میفرماید زاهد واقعی میدونید کیست؟ زاهد واقعی کسی است که اون چه که نزد اوست معتبرتر از اون چه نزد خداست براش نباشه. یعنی نگه پول من، خانه من، زندگی من، مقام من، دل به اینا بده، دل به امر خدا نده. این زاهد نیست. زاهد کسی است که بگه من هر چی دارم از خداست. ما ید الله به ما فی ید الله نزد او معتبرتر از به ما فی یدک باشه. میای میگه آقا صدقه بده، میگه آقا فقیر میشیم. ببینید این زهد نیست. خمس مال تو بده، میگه آقا مالم کم میشه، بذار حالا امسال بگذر، حالا اوضاع اقتصادی خرابه تا سال دیگه. یعنی خدا یا این قدری که به این چهارشایی پول دنیا ایمون دارم، به حرف شما و کلام شما و پیغمبر ایمان ندارم. اینا نمیگن زاهد. حالا ولی اون دونه خشک بخوره. پس علی ابن ابی طالب میفرماد اگر میخواد در برابر مصائب صبور باشید، وابسته نباشید. وقتی وابسته نشدید، از شما که گرفتن چون وابستگی ندارید خیلی راحت برخورد میکنید. این یک در برابر مصیبت. بیایم یه درجه بالاتر، صبر در برابر طاعت. من در برابر مصیبت یه داستان یادم آمد بگم. زمان پیغمبر اسلام یه خانمی بود به نام ام جمیل، این شوهری داشت، شوهرش رحمت خدا رفت، بعد ازدواج دیگری کرد، از شوهر جدید یه پسر گیرش اومد. پسر رسید به سن 12 سالگی، شوهر جدیدش هم نامش ابی طلحه بود. این بچه مریض شد، مرض سختی پیدا کرد، به حدی که 2-3 شب وقتی پدر از سر کار می اومد منزل، این بچه از درد آرام نداشت، فریاد می زد، ناله می کرد، گریه می کرد. یه شب آقای ابی طلحه آمد منزل، همین قبل از اینکه بابا بیاد تو خونه برسه منزل، بچه جلو مادر مرد. اینو میگن مادر زاهد، زاهده. مادر دید الان این شوهر خسته از سر کار داره میاد، جنازه بچهش هم ببینه بیچاره یه دفعه هول میکنه، جنازه رو بردوش بار گذاشت توی یکی از اتاقای منزل، در و بست، این ایمانه. آمد صفه غذا رو پهن کرد. مادر محترمه، تو اگه فرزند از دست میدی، تو مادری، خدا خالقه، تو به دنیا آوردی او را، خدا آفریده او را، تو کی فرزند تو بیشتر از خدا دوست میداری؟ پدر عزیز، تو هرچه فرزند تو دوست بداری بابا هستی، محبت پدری و بابایی هم ذره ای از محبت خداست، اساس محبت اونجاست. جنازه رو گذاشت تو اتاق، در بس اومد سفره رو پهن کرد. آقای ابی طلحه آمد نشست پای سفره غذا، دید صدای بچه نمیاد. خب پدره، فکر بد فرزندش هست، فرزندش بیمار بوده. تا آمد غذا بخوره، گفت خانم حال بچه چطوره؟ خب خانم نمیخواست یه دفعه خبر رو بهش بده، خب غذا بخوره، یه دفعه غذا زهرمارش میشه، وقت بنده خدا بهش بگه بچت مرد. آمد به کنایه گفت، گفت هدعت صوته، صدایش خاموش شد. صدایش خاموش شد کنایه است، نگفت مرد، گفت صداش خاموش شد. ابی طلحه برداشت دیگری کرد، فکر کرد اینی که میگه هدعت صوت و خانمش میگه هدعت صوت، یعنی بچه خواب رفته، آروم شده، ساکت شده. خب الحمدلله نشست غذاشو خورد. شامو که خورد دوباره احوال بچه رو پرسید، گفت خب خانم بچه چطور بود؟ حالا امروز چطور؟ دید نه، این بنده خدا مثل که هنوز نگرفته مطلب رو. بای ابی طلحه، من یک سوال ازت میکنم، بعد حال بچه تو کاملا برای توضیح میدم حالش چطوره. خب بگی. گفت شما که امروز نبودی، تو محله ما یه اتفاقی افتاد. گفت چه اتفاقی؟ گفت یک کسی امانتی 12-13 سال دست کسی سپرده بود، از طرف صاحب امانت آمدن امانت رو بگیرن ببرن برای صاحب امانت. اون امانت دار میگفت امانت رو پس نمیدن. مأموری که از طرف صاحب امانت آمد و میگفت آقا امانت مال صاحب امانت 12 سال دست تو بود که مال تو نشد. گاهی اوقات دیدید بعضیا توی خانه اجاره‌ای میشینن مثلا 20 سال بعد میگه نه آقا ما حق به ملک داریم. چه حق ملکی؟ خلاف شرعه. خب 20 سالی بنده خدا خونه داده دسته، حالا میگه بلند شو، باید یه چمچی بگیری بلند شی. تو امانت دار بودی. گفت دعوا شد بین نماینده صاحب امانت و اون شخص امانت دار، شما بودی حق به کی میدادی؟ آقای ابی طلحه گفت خانم مسئله که معلومه، امانت مال صاحب امانته، اون شخص امین نباید در امانت خیانت کنه. گفت راست میگی؟ گفت بله. گفت نظرت همینه؟ گفت غیر از این نظر اگر کسی بده خطاست؟ گفت آقای ابی طلحه گفت بله. گفت فرزند ما 12 سال امانت خدا بود نزد ما، امشب قبل از اینکه شما بیای فرشته الهی نماینده حضرت حق حضرت عزرائیل اومد گفت امانتو بدید میخوام ببری. برد. گفت مرد بچه؟ گفت بله. بابا آروم شد، نه تو سر زد نه گریه کرد، آرام گرفت. فردا صبحم بچه رو غسل دادن، کفن کردن، بردن قبرستان مدینه دفن کردن. خبر به پیغمبر رسید، یا رسول الله یک زن با ایمانی این گونه فرزندشو آرام کرد. پیغمبر دست به دعا بلند کردن، فرمودن پروردگارا به پاس ایمان والای این زن که با این ایمان همسرش رو بردباری و دعوت به صبر و بردباری نمود، به جبران این فرزند فرزندان صالحی به این خانواده بده، که تاریخ می‌نویسد 4 پسر خدا به این خانواده داد، هر 4 پسر از قراء معروف عرب شدن، باری‌های معروف عرب. من وقتی که وابسته نشدم فرزندمو دوست میدارم، ولی نه بیشتر از خدا. خودمو میخوام، نه بیشتر از خدا. سرطان دارم، میگم انا لله و انا الیه راجعون، ما امانتیم. خدا رحمت کنه علامه جعفری آجای انصاری، جناب آجای خالصی، آجای خزی، عزیزان روحانی ما در مجلسن، علامه جعفری خدا رحمت کنه ایشون رو، می اومد شیراز، ما گاهی اوقات شیراز که می اومدن شبهای جلساتی با ایشون داشتیم، رحمت الله علیه، قضایایی هم برای ما نقل میکرد مرحوم علامه رحمت رضوان الله تعالی علیه. این علامه جعفری نقل کرد گفت مرحوم آیت الله شیخ مهدی حائری رضوان الله تعالی علیه از اساتید علم اخلاق بود در تهران. ایشون گفت ما پنج شنبه یه جلسه داشتیم عده‌ای از علما در تهران با هم، یه جلسه دید و بازدیدی صله رحم. حالا صله رحم فامیله، اما آیون دوستان مؤمنین با هم نشست داشته باشی. یکی از امتیازات مسجد آمدن اینه که مؤمنین 100 نفر 200 نفر 500 نفر هم دیگر رو میبینن، احوال هم میپرسن، چقدر خوبه. ما پنجشنبه یه جلسه ای داشتیم عده از علمای تهران، خانه همدیگه میچرخید جلسه هر صبح پنجشنبه. گفتن آیت الله شیخ مهدی حائری سرطان گرفت، بردنش بیمارستان، مدتی هم بیمارستان بود، شیمی درمانی شد، سرطان اوج کرد، اوج گرفت و آقا رو دیگه بردن منزل. دیگه روزهای رفتن حاجی مهدی بود، رفت تو سراشیبی رفتن. گفتم که خب یه صبح پنجشنبه بود، ما رو حساب جلسه هر هفتگی، خب ایشون دیگه تو جلسه نداشتیم، ایشون که بیمار بود تو بستر افتاده بود. اما چقدر خوب انسان رفیقهای خودش رو یاد نبره. اگر یه وقتی یه کسی تو بستر افتاد، یه کسی نتوانست بیاد، احوالی بپرسه انسان، دستگیری بکنه. علامه جعفری گفت من زنگ زدم منزل آیت الله شیخ مهدی حائری احوال پرسی بکنم. پسر ایشون گوشی رو برداشت. گفتم حال آقاتون چطوره؟ گفت پدرم که خیلی حالش سخته، بالاخره خیلی حال بحران. گفت چند روز بعدم ایشون رحمت خدا رفت. گفتم میشه من تلفنی با ایشون یه احوال پرسی بکنم؟ او الان تلفن رو میبرم کنار بسترشون. مرحوم علامه میفرمود، علامه جعفری، که خدا هر دوشون رو رحمت کنه. و آزاده ایشون گوشی رو برد کنار بستر ایشون و گوشی رو داد دست آیت الله شیخ مهدی حائری. گفتم آقا سلام علیکم، حال شما چطوره؟ آقای جعفری حال مزاجم رو میپرسی یا حال روحم را؟ علامه فرمون گفتم هر دوشو. گفت اما حال مزاجم دیگه حالی برام باقی نمونده، در سراشیبی رفتنم، سرطان داشت، خیلی هم سخت شده اون سرطان. اما اگر حال روحم را میپرسی، تازه شدم مثل یک جوان 15 ساله، به وجد آمدم، به نشاط آمدم. چه حالتی است؟ دارن میبرنش از دنیا، تازه میگه اول خوشی منه. سرطان وجود او رو گرفته، میگه به وجد آمدم. این آیون عدم وابستگی است. بعضیا به خودشون وابسته هستن، یه خال میزنه گوشه بدنش مثل که کشتی آمالش غرق شده. من نمیگم اگه کسی مریض شد دکتر نره، نه، باید به دکتر بریم، مراجعه بکنیم، ولی بعضیا یه تب اونها رو میبره تو بنبست زندگی. آقا رفتی که رفتی، مگه بناس عمر نوح بکنی تو دنیا؟ یه روزم باید بری، یه روز آمدی، یه روزم میری. بعضیا خیلی تو دنیا خوب زندگی میکنن چون یک ذره وابستگی ندارن. آقا مالت رفت، رفت که رفت، مال ما که نبود، ما که موقع به دنیا اومدن که با خودمون نیاورده بودیم، که امانت خدا بود، ما هم دقت کردیم، رفت رفت. آقا فرزندت رفت، انا لله و انا الیه راجعون، مال من که نبود، امانت خدا بود. آقا همسرت رفت، انا لله و انا الیه راجعون. البته انسان ناراحت میشه، ولی نه این که دیگه کشتیش غرق بشه. آقا چشمتو بعد یاد دیدید خیلی وابسته هستن. یه خانم یه وقت من زنگ زد گفت من تصادف کردم، در سانحه تصادف یه چشمم رو از دست دادم. از زمانی که چشمم از دست دادم، نماز رو گذاشتم کنار، روزه رو گذاشتم کنار. میگم خدا فقط، نعوذ بالله نعوذ بالله، زورش به ما رسیده، چرا چشم من کور بشه؟ چرا من نابینا؟ این وابستگیست. اگه گفتی چشم من، از خدا جداد میکنه. روزی که این چشم رو ازت بگیرن، قید خدا رو میزنی. اگه گفتی زبان من، روزی که لال شدی میگه خدایا خدا حافظ. اما اگر گفتی زبان خداست در اختیار من، چشم اوست در اختیار من، گوش امانت اوست، جان من امانت است، جوانی من امانت است، زندگی من امانت است. خدا شاهد غالب این انحرافات، این که تو روایت داریم حب الدنیا رأس و کل خطیئه، منشأ همه زمین خوردن‌های مردم تو وابستگی به دنیاست. مردم وابستن الا اسلام که دنیای خوب میخواد برای مردم. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، وابستگی است که به زمین میکوبد انسان را. امیر المومنین فرماد میخواد وابسته نباش، میخواد صبور باشید در مسائل، وابسته نباشید. یه کلام دارد آقا موسی بن جعفر، من همینجا جمع کنم مجموعه بحثم رو، انشاءالله ادامه بحث صبر در صبر در طاعت، که بعضیا تو طاعتشون ضعیفن، نمازش هم حوصله نداره بخونه. من میخوام هفته آینده فرمول نماز شب خوندن، نماز اول وقت خوندن، روز رفتن، عبادات رو درست به جا آوردن، از بندگی خدا خسته نشدن رو هفته آینده بیاید تو براتون بگم. اگه دوست دارید نمازاتون سر وقت باشد که هست به حمدالله، شما که خوبید، متدینید، اونهایی که نیستن تو این خط، اونهایی که نیستن اهتمام بدن، چه کنیم که در طاعاتمون قوی باشیم؟ این بحث هفته آینده ما در بحث صبر در طاعت، اما صبر در برابر مصیبت رو من جمعش کنم با این مطلب. آقا امام هفتم آمدن تو قبرستان مدینه، داشتن جنازه‌ای رو دفن می‌کردن. امام یه نگاهی به قبر کردن، فرمودن ان شیئا، یه اشاره به دنیا، هازا آخره، مردم دنیایی که آخر خطش اینجاست، پایانش اینجاست، مدیر کل باشی، استاندار باشی، آیت الله العظما باشی، اول بازاری شهر باشی، هر کاره باشی، به قول پروین اعتصامی هر که باشی و زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. امام فرمود مردم ان شیئن هازا آخره، دنیایی که آخرش اینجاست، زیر خروارها خاک و یه دست کفنی، لحقیق ان یزعد فی اوله، آی مردم قبل از اینکه بمیرید وابسته نباشید، سعی کنید وابسته زندگی نکنید تا مرگتون مرگ راحتی باشه. خدا رحمت کنه، امام میفرمودن بدترین شکنجه برای دنیا پرستان وابستگی به دنیاست، موقع مردن. موقع مردن میدون چقدر زجر میکشن اینهایی که وابسته هستن؟ آقا همه آمال شیش دنگ خونش بوده، یه آجرش کم و زیاد میشد گوش فلک رو کر میکرد. حضرت عزرائیل تشریف میاد میگه شش دنگ خونت رو بذار، لباسای تنت، ساعتت، خونت، بچهات، همه و همه رو بذار، برو تو منزلگاه قبر. چقدر سخته. حالا اونی که وابسته است مردن سخته. بدترین عذاب برای دنیا پرست لحظه مردن و جدایی او از این دنیاست. سعی کنیم که قبل این که علی علیه السلام فرماد موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که شماها را بمیرانند. بمیرید نه اینکه خودکشی کنید، یعنی قبل از این که حضرت عزرائیل قیچی کند محبت شما را با دنیا، شما خودتون قیچی کنید، داشته باشید اما وابسته نباشید. خدا رحمت کنه. من این قضیه رو میگم دیگه روزه نمیخوانم، روزه رو انشاءالله عزیزان ما و عزاداری برای اینها. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت حجت الاسلام آقای حاجی حسین جزائری رحمت الله علیه، ایشون برای من نقل کرد پدر ایشون در مدرسه منصوری طلبه بوده، خود ایشون هم از شاگردان مرحوم آچخ مرحوم جد ما بودن. گفت پدر ما، پدر مرحوم آقای جزائری، گفت پدر ما نقل میکرد که حرفش شاید مثلا مربوط به 80 سال قبله، گفت یه عصر زمستانی بود تو مدرسه منصوریه تو اتاق نشسته بودم پای منقل داشتم مطالعه میکردم، خیلی زمستان سردی بود، یه دفعه دیدم در حجره رو دارن در میزنن. کی آقا؟ دیدم یه پیرمرد قیافه روستایی وارد اتاق شد. با اجازه از من بیام بشینم؟ گفتم بفرم. آمد نشست پای منقل آتیش، داشت گرم میشد، گفت که آقا چی میخونی؟ گفت من داشتیم حالا کتاب اصول بود یا کتاب فقه، گفتم این کتاب اصوله، اصول دارم میخونم. گفت یه چیزی بخونید که به دردتون بخوره. با سعید از راه میگه پدر ما یه نگاهی گفت بهش کردم سلام علیکم. تو بابا تازه از راه رسیده، بابای دهاتی روستایی چه میفهمه فقه و اصول یعنی چه؟ به ما یه چی بخونه که به دردتون بخوره. گفتم آقا گرم باشو، کاری به کارا نداشته باش، تو گرم باشو بشین پای منقل، چه کار داریم ما چی داریم میخونیم، بیکاری حرف میزنی؟ بهت میگن حرف بزن. گفت یه حدیث ازت سوال میکنم ببینم نظرت چیه. گفتم بگو. گفت این که علی ابن ابی طالب میفرماد موتو قبل ان تموتو یعنی چی؟ بمیرید قبل از اینکه شماها را بمیرانند. گفتم علی ابن ابی طالب میفرماد یه جوری تو دنیا زندگی کنید که وابسته نباشید. شاعرم میگه اگر دل از علایق کنده باشی به منزل بار خود افکنده باشی. گفتم یعنی وابسته نباشید، بمیرید از وابستگی نه بمیرید از زندگی. گفت نه، حضرت یه چیز بیش از این میخواد بگه. گفتم چی میخواد بگه؟ گفت حضرت میخواد بفرماد یه جوری زندگی کنید که مردنتون دست خودتون باشه. گفتم پیره مرد بشین حرف نزن، مردن دست خودتون باشه یعنی چی؟ حرفا چیه تو میزنی؟ بگه میشه همین چیزی؟ گفت میخوای بمیرم؟ گفتم بمیر ببینم. گفت کف اتاق خوابید پاشو کرد به قبله، اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گفت چشاشو گذاشت رو هم، 10 دقیقه، ربع ساعت، 20 دقیقه، دستش زدیم بیریم بدنش سرده، ایوا مصیبت، مشتی بلند شو، تکون نمیخوره، تکونش داد، ایداد بیداد مرد. گفت دویدیم از حجره آمدیم بیرون، به طلبا گفتیم ما چه خاکی به سر کنیم، یکی از تو اتاق ما مرد، حالا میان میگن آدم کشت این سید. طلبا ریختن هرچی تکونی شدن، 1 ساعت ما دور جنازه ای همه هم مضطرب. یکی از دوستان ما گفت ببینیم امتحان کنیم ببینیم زنده است واقعا یا مرده. یه حب زغالی برداشت گذاشت کف پاش، یه خورده کف پاش هم سوخت، ولی دیدیم نه حرکت نکرد، گفتیم نه این دیگه مرده واقعیه، بریم حالا این نمیدونیم کی هست کی بود از کجا آمده بود. گفت آقا رفتیم دنبال اینکه یه تابوتی بیاریم بلندش کنیم همش غسال خونه تا شب نشده. گفت رفتن دنبال تابوت، شاید 1 ساعت و خورده گذشت، 1 دفعه بلند شد نشست. گفت سید مردن را دیدی؟ علی علیه السلام میفرماید به گونه ای باش قدرتی پیدا کن که حتی رفتنت هم در اختیار خودت باشه. گفت بعد دست داد کف پاش، گفت کف پای من میسوزه. گفتیم یکی از این رفقای ما حب زغال گذاشت کف پا. گفت بی انصافا کف پای مرده باید زغال بذارن. گفت بلند شد رفت، نفهمیدیم کی بود و از کجا آمد. من ز هدف دنیا هانت علیه المصیبات، انشاءالله خداوند همه ما رو از صابرین قرار بده. صلواتی ختم کنید.